چیزی که مدعی هستن واقعا میتونن اگر که الان هم فضا بهشون داده بشه در رقابت با تولید کننده های خارجی بهترین ماشین ها و اتومبیل ها رو در حد خودشون حالا تولید بکنن، ولی خب به خاطر مسئله تحریم ها و در واقع مشکل بهره وری که دارن ممکنه که قیمت این ماشین ها و این اتومبیل ها خیلی بالا بره و شاید نشه در واقع چیزی تولید کرد که به صرفه برای مصرف کننده باشه. آیا نظر شما با نظر اینها یکیست؟ یعنی فکر میکنید که واقعا اگه فضای کار برای شرکت‌های خصوصی فراهم بشه واقعا ما در تولید اتومبیل این گونه خودکفا خواهیم شد که بهتر اتومبیل‌ها رو
بدون شک تاثیر مثبت خواهد داشت.
قیمتش چی؟ قیمتش به نفع مردم هم مصرف کنه.
ببینید این شیوه خودروسازی نیست که ما یه سری چند تا شرکت هستن، خیلی تعداد شرکت هایی که میتونن خودرو تولید کنن تو ایران زیاد، ولی شون تولید کننده خودرو نیستن، فقط یه امتیازه. اصلا دانشش هم ندارن، اومدن با یه شرایطی نمایندگی عمدتا هم از چینه.
یعنی میخوام مونتاژ کاری بکنن در واقع.
اصلا غیر از این نیست. ما امکان نداره برای 5000 تا خودرو بتونیم قالب سازی بکنیم. 5000 تا هم نمیرسن، بعضیشون خیلی عدد کمتر از اینه. بعد مجبورن بدنه رو کامل بر به اصطلاح بیارن. یه سری اقلامی که داخل امکانات مثل لاستیک و چه میدونم شیشه و باتری و از اینجور چیزا رو رینگ و اینهایی که حالا به از قالب سازیش میتونه پایین تر باشه یا عمومیه بعضی ها مصارفش، اونها رو داخلی بکنن. عملا باید از اون طرف بیاد، یعنی خودروی کامل نمیاد، قطعات میاد، بدنش هم که باز عمده موارد بدنش هم کامل میاد. توجه فرمودید؟ با این شرایط نه، بایستی یک خودروساز سومی با یک سرمایه گذاری خارجی، اصلا با حالا کشور مورد نظرش هم کار ندارم، چین باشه، کره باشه، ژاپن یا هر شرکت دیگه، کار ندارم، با یک زیر ساخت درست ایجاد بشه، بشه بحث کرد راجع بهش. این که حالا 10000 تا 5000 تا با بدبختی اونا هم وارد میکنن همین قطعاتو، توجه میفرمایید؟
بله درست.
دیدم که فکر کنید ساده است، ساده کار ساده نیست.
درسته بله.
خودروسازی کار در عین حال که به نظر ساده میاد پیچیدگی های خودشو داره.
بله.
ببینید
بله.
با جان و به اصطلاح سلامت انسان ها در ارتباط مستقیمه، همینجوری هم نمیشه خودرو تولید کرد. توجه فرمایید؟
بله کاملا درست.
بایستی خودروساز سومی که عمدتا هم بخش خصوصی باشه بتواند از سرمایه گذاری خارجی هم استفاده بکنه شکل بگیره، به اصطلاح تیراژ قابل توجهی رو برنامه ریزی بکنه.
بله.
در این صورت ما بتونیم بگیم با این کارهایی که الان داره میشه، اینا هم یه کارهای به اصطلاح تجاریه بیشتر.
بله.
این که داره الان انجام میشه میبینید و میشه شرکت هایی که نماینده تولید کننده چینی هستن اصلا تعدادشون یه بررسی بکنید ببینید مثلا به سالان 50000 تا میرسن، کشوری که مثلا عدد 1,000,000 و 1,200,000 و 1,400 مصرف سالانه نیاز سالانه بازار خودروش هست، 50000 تا چه نقشی میتونه بازی کنه؟ نه اینکه تو بی تاثیر باشه، در حال بازی مثلا نیاز مصرف کننده رو تامین.
متشکرم ازتون آقای زین‌علی، سپاسگزارم که در این بحث به ما کمک کردید و همراه ما بودید. روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
نام برنامه
بازار تهران.
روز و تاریخ تولد
شنبه 14 تیر 1399،
صادر از
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشانی
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
وبگستر جهانی
رادیو تهران نقطه آی آر.
شبکه های اجتماعی
ادساین بازار تهران 1.
ساعت 11:35 از 5 دقیقه دیگه از برنامه ما باقی است. لطفاً همراه ما باشید با برنامه بازار تهران از رادیو تهران.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
روزنامه آسیا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حداقل دستمزد کارگران. روزنامه ابرار اقتصادی، پایان دوران رشدهای منفی و صفر در اقتصاد ایران، کاهش 5% مالیات شرکت‌های تولیدی، واریز سود سهام عدالت از امروز آغاز می‌شود. روزنامه اسکناس، افت قیمت مسکن در شهرهای همجوار پایتخت، کاهش 70% تولید طلای سرخ، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی. روزنامه اقتصاد آینده، اکبر تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: تولیدات خودروسازان به اعتماد عمومی لطمه زده است. روزنامه اقتصاد پویا: سفارش ساخت کشتی 113 هزار تنی از سوی شرکت ملی نفتکش به داخلی ها. روزنامه اقتصاد سرآمد: شکست حریم دریا با صید دوباره ترال. روزنامه اقتصاد مردم: رقابت تهران دوحه برای صدور گاز به اروپا. و روزنامه ثروت: آمادگی ایران برای عرضه نفت مورد نیاز به بازار. و اما در خبرها آمده: بر اساس مشاهدات میدانی از برخی از مغازه‌های شهر تهران، قیمت هر کیلو سیب قرمز به 21 تا 23 هزار تومان، خیار 16 هزار تومان، کیوی 29 هزار تومان، موز 28 هزار تومان، نارنگی 35 تا 42 هزار تومان، پرتقال 23 تا 28 هزار تومان و لیمو شیرین 29 تا 38 هزار تومان رسیده است. به طور میانگین خانواده ها برای تهیه یک سبد میوه بسته به نوع و تعداد آن حداقل باید 100 تا 200 هزار تومان هزینه کنند. و اما بخش پایانی برنامه ما، نگاهی به فعالیت های امروز بورس.
الف بای بورس.
آقای داربی سلام و روز بخیر. خیلی کوتاه بفرمایید که امروز در بورس چه گذشته تا به این لحظه، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان محترم رادیو تهران. ما امروز در بورس اوراق بهادار یک روز منفی رو شاهد هستیم. شاخص 15247 واحد تاکنون افت کرد، معادل 1.13% و همچنان بالای مرز 1.300.000 واحد در حال معامله هست. اکثر نمادهای بازار ما امروز منفی شروع کردن، علی‌رغم اینکه وضعیت بازار جهانی و قیمت نفت خام و مواد معدنی قیمت‌های خوبی هست، اما بازار فعلا در واقع در یک فاز منفی قرار گرفته و اکثر نمادها ملی مصر، پالایشگاه بندرعباس، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تهران، بانک ملت و دیگر نمادهای بزرگ بازار منفی هستند. امروز در واقع بعد از رشدی که ما هفته گذشته دیدیم و هر حال به نظر می رسد فروش‌های تکنیکی در بازار حاکم شده، یک مقدارم در مسائل سیاسی جو ابهام‌آلودی برقرار هست و به همین خاطر بعضی از معامله‌گرها اقدام به شناسایی سود محدود خودشون که در چند روز گذشته در واقع حاصل شده در انجام میدن و
متشکرم ازتون. سپاس آقای داربی، ممنونم، روزتون بخیر و خداحافظ شما. سپاسگزارم، ممنون. اما برنامه امروز ما حاصل تلاش این دوستان بود: سردبیر و تهیه کننده حسین فهیمی پور، گزارشگر بخش مسکن شهاب کریمیان، هماهنگی سمانه گلک و صدا بردارمون سرکار خانم مهندس وحیده خلسه. ممنونم از همه شما. هفته خوبی پیش روی شما باشه. تا فردا انشالله، خداحافظ.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید.
مسیر ویژه مسابقه می شود. اگه می خواهید برنده یه دوچرخه بشی، فقط کافیه به این 3 سوال پاسخ صحیح بدید. سوال اول: به نظر شما حد اکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های شهر تهران چقدر است؟ 1. 80 و 90 کیلومتر بر ساعت، 2. 100 و 110 کیلومتر بر ساعت، 3. 110 و 120 کیلومتر بر ساعت. سوال دوم: شبکه متروی شهر تهران چند ایستگاه فعال دارد؟ 1-80 تا 100 ایستگاه، 2-100 تا 120 ایستگاه، 3-120 ایستگاه. و سوال سوم، پاکترین شیوه ی حمل و نقلی در شهرها کدام است؟ 1 مترو، 2 دوچرخه، 3 پیاده. لطفاً پاسخهای خودتون رو تا تاریخ 23 اسفند 1400 با صدای شهر رادیو تهران با شماره تلفن 88-822-301 و ساماری پیامکی 137-5-046 در میون بذارید. به قید قرعه از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، به نفر اول 1 دستگاه دوچرخه و به نفرات دوم و سوم تجهیزات دوچرخه سواری تعلق میگیره. مسابقه مسیر ویژه.
اگر خاطرتون باشه هفته گذشته درباره بعضی از بیمارستان‌های شهر تهران که بیمارستان‌های بزرگی هستند ولی از نظر دسترسی شهروندان از طریق حمل و نقل عمومی به این بیمارستان‌ها و همچنین جای پارک خودرو دچار مشکل بودند با شما صحبت کردیم و از شما خواستیم که بعضی از این بیمارستان‌ها که مد نظرتون هست و مورد توجهتون هست رو برای ما معرفی کنید. خیلی از شهروندان درباره بیمارستان شهدای تجریش صحبت کردن با ما و مشکل جای پارک در محدوده این بیمارستان. به همین خاطر همین حالا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 1 تهران جناب آقای اسفراینی نژاد همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون قربان، ظهر شما بخیر.
سلام از ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شهروندان محترم شهر تهران، به خصوص محدوده شمیران.
سلامت باشید.
خدمتتون عرض کنم که متاسفانه بیمارستان شهدای تجریش بدون ضابطه ترافیکی و بدون بررسی ترافیکی اقدام به ساخت ماشین جدیدش رو کرده.
بله، تحت
مقابل شهرداری هم متاسفانه تاکنون تمکین نکرده. همونطور که اطلاع دارید هر بنایی که میخواد در سطح شهر ساخته شه اگه عوارضی برای ترافیک داشته باشه حتما باید مطالعات ترافیکی بر روش انجام بشه و تعمیرات ترافیکی دیده بشه.
بله.
خب این بیمارستان در نقطه‌ای قرار داره که یکی از نقاط پرتراکم و شلوغ شهر تهرانه و دسترسی همه ما شهروندان حتما از اون نقطه هستش و حتما یک بار گذرم به اونجا افتاده.
بله.
بیمارستان موظف هستش که در حقیقت فضایی برای پارک خودروها در نظر بگیره و یه پارکینگ طبقاتی داشته باشه. متأسفانه تاکنون تمکین نکرده و اینو نساخته. من از قول شهردار محترم منطقه 1 شهروندان قول میدم که تا وقتی که تمهیدات لازم رو پیش بینی نکنه و فضای لازم رو طبق استانداردهای موجود برای پارک دیده نشه و این شرایط برای شهروندان واقعا فراهم نشه که یه دسترسی امن ایمن و تعدد روانی داشته باشن، شهرداری هم اجازه افتتاح پروژه رو بهشون نخواهد.
یعنی پایان کار بهش داده نمیشه.
حالا بعد پایان کار اجازه استفاده را حتما نخواهیم داد.
خب الان در اون محدوده اصلا فضایی وجود داره برای اینکه مسئولان این بیمارستان بخوان مثلا پارکینگ طبقاتی بسازند؟ من میگم که مثلا ماجرای شبیه ماجرای این مجتمع تجاری ولنجک پیش نیاد که رفتن یه جای دیگر رو تبدیلش کردن به پارکینگ طبقاتی، بعد یه پلی زدن که غیر قانونی بوده و بس تخریب اون پیش اومد و ماجراهایی که همه ازش باخبریم. اصلا کنار این بیمارستان فضایی هست برای تأسیس این پارکینگ طبقاتی؟
بله، داخل بیمارستان به اندازه کافی فضا هستش.
آها.
شما هم تا که استعداد دارید با احداث فضای جدید و آماده کردن فضای جدید بناهای قبلی هم امکان تخریب داره و ضمن اینکه محوطه این بیمارستان به اندازه کافی وسیع هستش، به هر حال باید پیش‌بینی ترافیکی در هر آرزو شهری که در سطح شهر میخواد ایجاد بشه دیده بشه. منافع مردم شهر نباید به خطر بیفته و باید شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که مردم بتونن دسترسی روان و خوبی رو هم در اطراف بیمارستان داشته باشن، هم بتونن دسترسی به داخل مجموع بیمارستان داشته باشن. از قبل هم بهشون تذکر داده شده و انشالله شهرداری هم پیگیری خواهد کرد که
به امید خدا
این کار به خوبی انجام.
آقای اسفراینی نژاد، همین الان هم در حقیقت این بیمارستان از نظر جای پارک مشکل داره. الان فعلا نمیشه تمهیداتی اندیشیده بشه برای همین طرح قدیمی، حالا تا بعد به فکر طرح توسعه‌اش باشیم؟
من به خدمت عرض کنم که حتما استعداد دارید. وضع فعلی بیمارستان وضع مطلوبی نیست.
بله دقیقا.
و نکته مهم این هستش که ما طرحهای ترافیکی خاصی در همون محدوده داریم. یه مقدار در بعضی از نقاط باید تعدیلش انجام شه. البته این جوابگوی احداث ساختمان جدید نیست و ساختمان جدید همراه پارکینگ طبقاتی باید باشه. در هیچ کجای دنیا آرزه شهری رو ایجاد نمی‌کنن، مگه اینکه مشکل ترافیک هم باید سنجیده بشه و راه حل خاص خودش رو داشته باشه. در حال حاضر هم بیمارستان به اندازه کافی، به نظر من فضا به اندازه کافی برای احداث سازه جدید و پذیرایی از شهروندان رو داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای اسفراینی نژاد. ما منتظر این هستیم که انشاءالله مسئولان بیمارستان شهدای تجریش هم به توصیه های شهرداری تهران عمل بکنن و این نکته‌ای که از نظر شما نکته بسیار مهمی هست و پیگیری هایی که میفرمایید از طریق شما و شهردار منطقه داره انجام میشه، انشاءالله که به ثمر بشینه و مردم بتونن دسترسی به قول شما ایمن و آرامی داشته باشن به این بیمارستان. از شما خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
شهر آماده.
با توجه به اینکه ما توی یه منطقه زلزله خیز داریم زندگی میکنیم، آیا شما تو منزلتون برنامه ریختین؟ اصلا تا به حال فکر کردین که تو خونه باید یه مقدماتی رو فراهم کرد برای این مسئله؟
من یادم یکی دو سال پیش که صحبت از زلزله بود، خب هر کی در حد توان فکری خودش یه کارایی میکرد، مثلا از نظر ایمنی تو خونه، وسایل، مثلا موقع خوابیدن یه جایی نباشه که مثلا یه چیزای بلند خطرناکی در دیوار وصل باشه، مثلا جا ظرفی باشه زیرش نخوابن، تابلوهای سنگین باشه. اینا یه چیزایی بود که از بس رادیو تلویزیون میگفت یه مقدار نسبت به الان که کمتر در اطرافش حرف زده میشه یه چیزایی رو رعایت میکردیم. الانم تقریبا یه کمیش رعایت میکنیم، ولی دیگه یه خورده بس در اطرافش کمه، یه خورده مردم غافل شدن.
گرچه روز زلزله راجب زلزله حرف زده میشه ولی کمه.
من الان چیزی که تقریبا رعایت میکنم، مثلا من قبلا هر جای خونه مهمون داشتم، بچه هام بودن، نوه هام بودن، هر جا که جا بود من مثلا رخت خواب برمی کردم بچه ها رو میخوابونم. الان واقعا از اون موقع تا الان این نکته رو خیلی رعایت میکنم، میگم خب حالا کار یه دفعه میشه، یه لحظه اتفاق میفته، رخت خواب جایی پهن میکنم که تابلوی نباشه به دیوار، مثلا یه آینه نباشه، یه نزدیک شیشه نباشه، تقریبا نزدیک یه ستون باشه، پای یه دیواری باشه، کنج باشه، یه جایی امن. من همیشه این دل شوره رو دارم که موقع خوابیدن اعضای خانواده رو جوری جاهاشون تنظیم کردم که یه فرصت باشه.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
احسان امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. اگر داخل ساختمون بودیم، این جاهایی رو که دارم بهتون عرض میکنم به ترتیب اولویت بهترین جا برای پناهگیری هست. قبلش هم بهتون بگم پناهگیری به نوعی انتخاب بین بد و بدتره. ما اگر وایسیم نگاه بکنیم احتمال آسیبمون افزایش پیدا کنه، اما اگر پناه بگیریم احتمال داره که آسیب کمتری به ما وارد بشه. خب اولین جایی که بهترین جا برای پناهگیری هست زیر میز محکمه. یک میزی که یه صفحه چوبی داشته باشه، مثل میز ناهارخوری یا میز تحریر، و ما اگر بتونیم بریم زیرش پناه بگیریم فضای مناسب و امنی هست برای پناهگیری. جای دیگه که میتونیم پناه بگیریم کنار ستون‌ها هست داخل منزل. ستون‌ها جزو بخش‌های اصلی ساختمان هستن و دیرتر از جای دیگه احتمال تخریبشون وجود داره، بنابراین کنار ستون‌ها هم جای مناسبی هست. باز جای دیگری که فضای مناسبیه کنج دیوارهای داخلی ساختمونه. دیوار داخلی یعنی چی؟ یعنی دیواری که به حیاط، به کوچه و یا خیابون مشرف نباشه، چون ممکنه اون دیوار خودش تخریب بشه. ساختمون سرپاس، اما ممکنه دیوار تخریب بشه. بنابراین دیوارهایی که داخل ساختمون هستن در محل تقاطعشون میتونه فضای مناسبی باشه.
شهر آماده شهری است که بیمارستانهای مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، سلیمی هستم. امروز میخوام در مورد موضوع اطلاع رسانی و هشدار نکاتی رو عرض کنم. یکی از موضوعاتی که متاسفانه در زمان وقوع حوادث رواج گسترده ای داره، موضوع شایعه پراکنی و انتشار اخبار نادرست و اطلاعات غیر موثق در مورد ابعاد حادثه است که این موضوع در حوادث اخیر به صورت چشمگیری وجود داشته و نگرانی هایی رو در شهروندان عزیز ایجاد کرده. توصیه‌ای که در این خصوص به شنوندگان عزیز دارم این هستش که اطلاعات و جزئیات مربوط به حادثه و سوانح رو تنها از طریق مراجع رسمی همچون رسانه ملی و اطلاعیه‌های رسمی که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یا مرکز عملیات اضطراری شهر تهران منتشر می‌کنه دنبال کنن. یکی از فواید این موضوع این هستش که هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر شهروندان با برنامه‌ریزان در حوزه مدیریت بحران را به وجود خواهد آورد و موجب هدایت صحیح شهروندان در زمان وقوع حوادث بر اساس اطلاعات موثق میشه که نهایتاً هم به نفع شهروندان خواهد بود و هم به نفع برنامه‌ریزان در حوزه مدیریت بحران.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
11:52 است. همچنان از رادیو تهران صدای پایتخت در کنار شما هستیم در 21 روز از ماه اسفند سال 1400. لطفاً همراهمون باشید. قابل توجه شما هموطنانی که قصد دارید نوروز 1401 به سفر برید، سامانه جامع اطلاعات گردشگری و پاسخگویی به شکایات در این زمینه راه اندازی شده. این سامانه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مسافران و گردشگران در ایام نوروز با شماره 09629 پاسخگوی شما خواهد بود. سامانه ملی سفر به شماره 09629 توسط ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر راه اندازی شده و شما میتونید تا پایان تعطیلات نوروزی با این سامانه در ارتباط باشید. راه‌های پیشنهادی ما برای ارتباط نزدیکتر شما مخاطبان محترم با صدای پایتخت. سامانه پیامکی 30094. تلفن گویای 27862094. نشانی اینترنتی رادیو تهران نقطه IR. و نشانی ما در فضای مجازی @تهران360. دلتنگ تو هم، پرنده کوچکی که نمیدانم نامش چیست، حروف نام تو را در کتابم می‌ریزد. آفتاب به شکل پروانه گرد صدایم بال می‌زند. شعر می‌نویسم، واژه‌هایم را کنار می‌زنم که تو را ببینم.
مثل بارونی که رو درخت خشکیده بباره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره. مثل موجی که به ساحل نهنگ مرده بیاره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره. دیر کردی آهای نیوه گم شده من، غم تو ولو از ریشه سوزونده، از این نیمت دیگه ایچی نمونده. عشق قدیمی دیر کردی، جاتی که بعد سقوط باشه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه. مثل یه گم شده ای که بعد مرگش پیدا شه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه. دیر کردی آهای نیوه گم شده من، غم تو منو از ریشه سوزونده، از این نیمت دیگه ایچی نمونده. دیر کردی آهای نیمه گم شده من، منو با خاطراتت بیر کردی، آهای عشق قدیمی دیر کردی.
سپاسگزارم خدای من، خنده را برای دهان او، او را به خاطر من و مرا به نیت
راه شب میبرد سویت مرا، میکشد در بندگی سویت مرا. گاه لیلا گاه مجنون می کند، گرگ و میشه چشم آهویت مرا. من تو را بر شانه هایم می کشم، یا تو می خواهی بگی سویت مرا. زخم ها زد راه